بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حال با بیان مثال به مقصود نزدیک می شویم و اون این که یک عدد سیب شیرین را در نظر بگیری، آیا نه این است که شیرینی سیب را اگر بخواهیم تقسیم کنیم باید با تقسیم کردن خود سیب باشد، وگرنه تقسیم شیرینی آن با قطع نظر از تقسیم سیب معنا ندارد و می دانیم که این شیرینی عارض بر پیکر سیب است و در تار و پود پیکرش دویده است. غرضم از مثال نام برده این است که هر یک از ما یک سلسله معانی و مفاهیم و علوم کلی مرسل و مطلق را ادراک می کند و به وجدان خود می یابد. همانطوری که شیرینی برای سیب عارض می شه، قبلا نداشت و الان دارا می شه، همچنین ما هم این علوم کلی مرسل را، معانی و مفاهیم کلیه را در ابتدا نداریم و در سیر تکامل حرکت نفسیمون اونها رو پیدا میکنیم. پس این مفاهیم هم بر ما عارض میشوند. اون وقت سوال باید بکنیم که این مفاهیم کلی مرسل به کدام بخش از ما و کدام ظرف از ما عارض میشه. اگر عارض بر ظرف بدن با تمام اعضا و جوارحش شبیه مغز، قلب و امثال اینها باشه که آخه مفاهیم کلی مرسل به صورت مفهوم هستن، مفهوم که بر مغز عارض نمیشه، بر سلول های مغز عارض نمیشه، و اگر جای اون مفاهیم کلی مرسل بدن و جسم نیست، اون وقت سوال بکنیم که پس کدام بخش از حقیقت ما متکفل اینه که این مفاهیم بهش عارض بشه. و چون که این مفاهیم تقسیم بردار نیستن، تجزیه نمیشن، خواص متعارف موجودات این جایی رو ندارن، رنگ و حجم و وزن و بو و اضافه و امثال اینها در اونها نیست، پس اونها مجرد از این امورن. لفظ مجرد به این معنا که همین اصطلاحاتی که آقا در عبارت به کار بردن که قابل تجزیه نیست، قابل تقسیم نیست و جهت در او راه پیدا نمی کنه، پس مجرد از این امورن. اگر مجرد هستند باید ظرفی که این مفاهیم کلی مرسل در اون ظرف قرار میگیرد، اون ظرف هم باید مجرد باشه. نحوه استدلال به این صورته و به وجدان خود مییابد که معانی کلی برایش حاصل نبود و در فهم آن دسترسی نداشت و پس از آن به پرسیدن و فکر کردن و خوندن و یا از جهات دیگر آن را دریافت و می داند که آن را دارد. اون وقت با این وضعیت که ما این معانی رو نداشتیم حالا دارا شدیم، پس این معانی بر ما عارض شده. حالا گرچه باید بحث دقیق بشه که نحوه عروض این معانی با نحوه عروض اون شیرینی بر سیب چگونه است. اونجا سیب شیرین نبود، ابتدا که در درخت شکوفه شده، چغاله شده، سیب به صورت یه چیز، یه میوه سبز و کال و نپخته و اینها نرسیده در آمده، بعد تا آهسته آهسته پخته میشه، زرد میشه، شیرین میشه، این زردی برش عارض میشه، اون شیرینی بر او عارض میشه منتها نحوه عروض شیرینی بر سیب به صورت امر طبیعی دیگه، امر مادیه. اینجا هم نحوه عروض مفاهیم کلی مرسل بر ذهن ما، بر نفس ما، بر عقل ما به صورت عروضه. منتها نحوه عروضش چگونه هست البته حرف میخواهید، اما این اندازش فعلا بدیهی و روشن هست که ما این مفاهیم رو نمیدونستیم و حالا دانا شدیم. اون موقعی که از مادر متولد شدیم این همه مفهومی که الان در ذهن داریم اینها رو که نداشتیم، بلد نبودیم، آگاهی نداشتیم، بعد بر ما عارض شده. این اندازه قطعیه، اما نحوه عروضش چگونه هست اینها دیگه بحثای سنگینی در بخش علم میخواد که نحوه تحصیل علم یا نحوه ادراک چگونه است، که خیلی هم بحث سنگینی داره. حال نمیدونم تو این معاصر آثار گویا یک معاصری را در جلد اول برای این بحث آوردیم که اصلا نحوه ادراک چگونه است، آیا به صورت رشد تعبیرات اونجا یا به صورت وصل یا به صورت اتحاد است. و حالا به چند 4-5 تا اصطلاح مرحوم جناب محقق قیصری مطرح فرمود که مرحوم آخوند رحمت الله علیه از ایشون در اسفار نقل کرده، در کتابهای هستاقام فراون داشتیم که اونجا جمع شده. گویا جلد اول باشه، بخش ادراک رو بگیرید اونجا باشه. دیگه نحوه عروض مفاهیم کلی مرسل به نفس ما و به ذهن ما چگونه هست، این خودش یه وادی دیگری از بحث داره. اما اینقدر میدونیم، ما نمیدونستیم الان دانا شدیم. خب حالا که دانا شدیم این دانایی در کجای ما حاصل شده؟ یه وقتی یه شیء خارجی رو میبینیم، این درخت را، این آسمان را، این آفتاب را، خب این شکل داره، این درخت شکل داره، رنگ داره، حجم داره، وزن داره، ما او رو میبینیم و از او صورتی را در خودمون میسازیم. حالا اینجا هم باز خودش بحثایی داره که ما اون چرا که در خارج به واسطه مثلا چشم قوه باصره میبینیم، اون وقت بعد چشم خودمون را میبندیم، این صورت را در خودمون داریم و میخواییم به دیگری هم آدرس بدیم، میگیم که اونجا فلون نقطه اون زمین یک درختیه، مثلا قدش اینجوریه، رنگش اینه، یا فلانی رو میشناسی، میگه نه خیر، و همین فلانی که اون روز فلونجا دیدیم صورتش اینجوری بود، قدش کوتاه بود، بلنده، الان ببینید دقیقا دارید در ذهنتون صورت این شخص را، اون درخت را، اون حیوان را به درست ترسیم میفرمایید. حالا این نحوه صورتگری در نفس چگونه است؟ آیا این صورت از خارج آمد به درون ما یا اینکه در درون خودمون ساختیم؟ اینها دیگه بحث میخواد. این خودش یک عینی از عیون مسائل نفسه که آیا ادراک محسوسات بر سبیل انتزاع هست یا به نحو انشاءه. این دوتا لفظ و خیلی هم بینه مرحوم آخوند سر و متعلقین با مشا حرف پیش آمده در ادراک، و طوری که انسان بیارمد و آرام بگیرد و سر بلند کنه و از بحثهای جدل علمی در بیاد و ببینی که در خودش چی پیاده شده داره، حرف جناب آخوند در آدم میشینه که ادراک محسوسات به نحو انشاء نفسه، که نفس در اون مقام مظهر اسم شریف المصور حق میشه. اینها بحثها برای شما حرف پیش میاد، چون اولم آقا اصخایی فرمود که ما داریم وارد این بحث میشیم، این بحث از مبانی بحث علمه و ما الان حرفی دایی بر این نداریم که کل بحث علم رو بخوایم اینجا طرح کنیم. دیگه همین مقدار یه اشارهی بکنیم و از بحث علم استفاده بکنیم برای اثبات تجرد نفس ناطقه. فعلا این اندازه مسلمه که ما از مادر متولد شدیم، این همه مفهوم ها و معانی که الان در ذهنمون تصور کردیم میدانیم، مفهوم درخت رو میدونیم، مفهوم آب رو میدونیم، هر کلمه ای رو که به ما القا بکنن خیلی از کلمات رو معنایشون رو میدانیم، اینقدر میدونیم. اینها رو نمیدانستیم و فعلا دانا شدیم، پس بر ما عارض شده. حالا نحوه عروضش چگونه هست، نحوه ادراک ما چگونه هست که این مفاهیم را ادراک کردیم، اینها همه طلب شما. اون وقت سوال پیش میاد که و فراموش نشود که سخن هم در معنا و مفهوم مطلق و کلی است که تجزیه و تقسیم پذیر نیست. ولی یه وقتی صحبت در یک صورتی باشه، اونجا حرف تجزیه پیش میاد. صورت یک درخت را تو ذهن تجزیه میکنیم، این درخت رو ما نصف کنیم مثلا، یا تجزیهش میکنیم به چپ و راست، سمت راست این درخت، قسمت شرق این درخت مثلا، سمت بالای این درخت، قسمت ریشه درخت. الان میبینید در ذهن داریم تجزیه پیش میاریم. پس در صور و اشکال ذهنی تجزیه راه پیدا میکنه، تقسیم راه پیدا میکنه. حالا البته باید اینجا این بحث رو در علم گذران که محل تقسیم این قسمت و تقسیم در ذهن کجاست. بالاخره آیا این صورتی رو که ما در ذهن تقسیم میکنیم به تبع خارج تقسیم میشه یا در خود ذهن تقسیم پذیری داره؟ آیا در قوه خیال قسمت معنا پیدا میکنه یا نه؟ که اینها تقریبا تقسیم از خواص و از احکام ماده است. آیا قوه خیال مجرد هست یا نیست؟ اگر مجرد هست نحوه تجرد اون چگونه است؟ اینا دیگه به بحث علم مربوطه. اما ما الان اینجا آقا میفرمان که با دقت داشته باشیم که صحبت ما راجع به مفهومه، نه صورت نه اشکال. یعنی وقتی میگیم معنای آب، ما اون معنا رو میخوایم بگیم فهمیدیم. صورت آب در خارج را نه خیر، اون میشه ادراک خیالی، اون میشه ادراک خیالی. در ادراک خیالی صورت هست، شکل هست، رنگ هست، حجم هست و بعضی از خصوصیات دیگر هم مطرحه. حالا مادهش نیست درسته، اما اینها هست. ولی مفهوم دیگه این حرفا رو نداره و ما سخن ما در اینه که ما معنای کلی رو فهمیدیم. اون وقت سوال پیش میاد که ظرف این فهم معنای کلی ما چیه؟ پس این معنای کلی که هیچ نحوه ماده و آثار ماده در او پدیدار نیست، این معنای کلی قابلیت این نداره که مثلا چه بشه، برخلاف این موجودات خارجی که اون آب در خارج و قابلیت این داره که آتش بشه، میشه، قابلیت این داره که خاک بشه، قابلیت این داره که درخت بشه، قابلیت این داره که یه حیوان او رو بخوره، گوشت حیوان، پوست حیوان، بدن حیوان بشه و ها کذا، انسان بخوره بشه بدن انسان، یه درختی از این آب و تغذیه بشه، استسقا کنه بشه ریشه درخت، ساقه درخت، شاخه درخت. اما مفهوم و معنای آبی را که ما در ذهنمون فهمیدیم، در نفسمون فهمیدیم، در ما پیش آمده عارض شده، اون معنا دیگه قابلیت اینو نداره که صورت دیگری بشه، شکل دیگری بشه، رنگ دیگری بشه، قابلیت این نداره. پس ماده در اونیست، معنا به ما و به معنا شکلم نداره. نمیشه بگیم معنای آب شکلش چجوریه، آبیست یا سفیده یا سیاهه، شکلش مثلث، مکعب، مستطیل، اونجا نخه. اما این آب در خارج چرا؟ این آب در خارج ترکیب یافته است از اکسیژن و هیدروژن. اون وقت تازه سلول‌های آب شکلشون به چه شکلی است بعدها میخونیم در درس 37 به بعد. اما اون آب و مفهوم آبی که ما در ذهن تصور کردیم، اون چطور؟ آیا در اونم شکل، در اونم رنگ، در اونم حجم، این حرفا راه نداره. پس مجرد از این گونه اموره. مجرد هست یعنی چی؟ یعنی این گونه امور را برهنه است نداره. مفهوم صرفه. معنای مجردی که الان اینجا داریم پیش میریم به این معنا. یعنی اون چرا که در خارج هست در ذهن که آمده اونها رو نداره. اون وقت حال میپرسیم که ظرف حصول این معنای معنی مرسل چگونه ظرفی؟ اگر مغز باشه، مغز چطور معنا رو جا میده؟ مغز معنا رو کجا میتونه جا بده آخه؟ معنای بیشکل، بیرنگ، بیوزن، بیحجم اصلا هیچ یک از خصوصیات ماده رو نداره. یعنی ما سلول‌های مغزی رو هر چه ببریم در تالار تشریح او رو بشکافیم، میتونیم در سلول‌های مغزی مفهوم آب پیدا کنیم، معنای آب را. که این بحثم خیلی در فلسفه حرف پیش آمده. اون وقت انطباق کبیر بر صغیر پیش میاد که بعدها حرفش پیش میاد، برز میرسونه. چگونه ظرفی است و این چنین معنا را که دریافته ایم، آیا عروض او بر یابنده او مثل عروض شیرینی سیب بر گوهر سیب است؟ این طوریه یا فرق میکنه نحوه عروض؟ این نحوه عروض چگونه هست؟ این یکی رو بازم حل کردن طلب شما. یعنی همچنان که سیب را حجم و بعد و سطح و مقدار و وزن است که شیرینی آن به تبع موضوعش که گوهر سیب به آن اتصاف است تجزیه و تقسیم می شود، آیا علم و معنای مطلق و کلی هم به تبع محل علم کلی و معنای مطلق مرسل تجزیه و تقسیم می گردد؟ مثلا اگر مغز را آوردیم الان به ظاهر میگیم ما که اینجا نشسته هستیم، چون مغز ما قسمت جلوی سر و قسمت عقبش سمت راست ما، سمت چپ ما، اون وقت میتونیم بگیم که ما این معنای آب، معنای خاک، معنای هر لفظی را که فهمیدیم، این معنا در قسمت سمت راست مثلا مغز ما، اون معنا در قسمت سمت چپ مغز ما. و اگر مغز رو بردیم در دستگاهی در تشریح، اینو تجزیهش کردیم به سلول‌های مختلف، اون وقت میشه آیا در این سلول‌ها معناها رو هم پیدا کنیم؟ چون الان بزرگترین عضوی که در بدن میتونه که شائبه این رو در انسان ایجاد کنه که او این معانی رو ادراک میکند، مغز دیگه. مغز است و شبیه چشم است و این گوش ظاهری است و عصبها و رگهایی که گوش و چشم و اینها رو به مغز اتصال میده و اینهاست. و در نهایت اون سلطان باید مغز باشه دیگه. مغز قابل تقسیم هست، قابل تجزیه هست، جهت بردار هست. میتونیم بگیم قسمت جلوی مغز، قسمت عقب مغز، سمت راست، سمت چپ، به مطابق وضعی که ما داریم وضع بردار هست. اما مفاهیم و معناها را میشه بریم در مغز تجزیه کنیم، پیدا کنیم. البته صور را این بحثش حالا هست، اون رو باید دنبال کرد ببینیم که آیا اصواتی که به گوش ما میرسه و از طریق گوش این صوتها به مغز سرایت میکنه، سلولهای مغز از صداها منفعل میشه. که آدم یه وقتی صدا بلند باشه میگه آه سرم درد اومده، صدا کوتاه باشه مثلا میگه آه سرم درد اومده، هرچی میخوام دقیق گوش بکنم چون نمیتونم دیگه، مغزم خسته شده، سرم خسته شده. فکر یک نحوه حرکت مغز را نیاز داره، ولذا علم فکری متعارف منطقی اینجا در این نشأه بنابر نحوه طبیعیش باید با مغز انجام بشه. حالا مغز تا کجا علم فکری رو به ما کمک میکنه اون بحث دیگری است. به هر حال صوتی که میشنویم در مغز اثر میگذاره، چه بسا مثلا دستگاه‌های اختراع بشه که مغز ما رو در اون دستگاه و زیر اون دستگاه ببرن و سلول‌های مغزی رو به صدا در بیارن، ببینن انواع گوناگونی مثل ضبط صوت از این نوار مغز صداها برخواسته است. این میشه. یا مثلا یک روزی بشر به جایی برسه که به هر حال این چشمی که الان داره به ظاهر این درخت رو میبینه، اشیا رو میبیند، این دیدن مادی طبیعی در مغز اثر میکنه. یه وقتی شاید بشر دستگاهی رو اختراع کنه که مغز یک شخصی رو زیر دستگاه ببره و ببینه که ایشون تا الان چقدر از اشکال و صور موجودات در بیرون رو مشاهده کرده، دیده. اما تمام اینها می شود ادراک، حتی به اون معنای حسی فلسفی هم حتی نیست. این فعل و انفعالاتی است که در مقام ادراک ظاهری تو مغز انجام می گیر. اینو ما منکر نیستیم که اینها باید باشه تا مقدمه بشه برای ادراکات خیالیه و برای ادراکات بالاتر، که تازه مغز جزو اعضای کثیفه بدنه. کثیفه باسته سه نقطه، کثیف که اصطلاح فلسفیه، نه اون لفظ جسارت میشه به شما دارم این نه را من عرض میکنم گستاخی نشه، نه اون لفظ کثیفی که معنای متعارف اجتماع نخه، که در اصطلاح طبی روح بخاری رو تعبیر میکنن به جسم لطیف و این اجزا و جوارحی که الان مشهود ماست، اینها رو تعبیر میکنن به اجسام کثیف. کثیف یعنی سنگین، وزندار، پر و اینطوری. اما جسم لطیف بی وزن، سبک و رقیق، از اسمش هم معلومه خیلی لطیفه. ولذا میبینید که آتش که روشن میشه و خود اون آتش، اون شعله‌هایش جسم لطیفه. اون دودی که از این هیزم برمیخیزد خیلی جسم لطیفه، و از بس که لطیف هست میبینی این دود به هر چیزی که بخورد به تعبیری ضربه نمیبینه. اما بخوای اون آتش را، اون انگشت را بزنی به این دیوار، بزنی به اون سنگ، اون میبینی تجزیه میشه، به هم میخوره، در هم میریزه. اون چون جسم لطیف هست به هر چیزی که سرایت بکند مثل اون برخورد اون جسم ثقیل با جسم ثقیل رو نمیمونه. ولذا آتش انگشت رو بزنم به بدن ما، این برخورد پیش میاد، وزن پیش میاد. اما دود وقتی به ما و به دیگران اصابت میکند وزن پیش نمیاد. اون دود میشه جسم لطیف، اون انگشت، اون خاکستر، اونها میشه جسم کثیف. تازه مغز از اعضای کثیفه بدنه. مغز از مغز بالاتر اون روح بخاری هست که جسم لطیف ماست. انشالله بحثش را یه چیزکی در جلد سوم همین معرفت نفس میخونیم، درس نمیدونم 120 اینها، که اخیراً در خدمت عزیزان جلد سوم بودیم و مقداری حرف زدیم و بحث جسم روح لطیف به نام روح بخاری خیلی در کتابهای هستاغا هم داریم. حالا انشالله جمع جور بشه به صورت یک مؤثری در بیاد خیلی خوب میشه، یک جا جمع بشه. حالا تازه مغز که در بدن انسان این جزو اعضای کثیفه است، اگر ما صوری را که ادراک میکنیم، اصوات را، اشکال را، بوها را، مثلا چشیدن طعمها را، ملموسها، لمسیها را که ادراک میکنیم، تازه خیلی در اشکالات آیون حرف پیش آوردن که اینها را مغز ما ادراک میکنه. خب مغز که تازه جزو اعضای کثیفه بدنه، از مغز و از قلب ظاهری و از اینها بالاتر روح بخاریه. روح بخاری از تمام این اعضای بدن بالاتره، شریفتره. ولذا نفس ناطقه را در فلسفه می‌فرمایند که به روح بخاری تعلق می‌گیره، روح بخاری به این بدن کثیف تعلق می‌گیره. و این مغز و این قلب صنوبری شکل در قسمت سمت چپ سینه ما و کبد و جگر که اینها جزء اعضای رئیسه بدن هستند، حتی اینها اون لیاقت رو ندارن که نفس مستقیما به اینها تعلق بگیره، بلکه نفس مستقیما به روح بخاری تعلق میگیره، روح بخاری به اینها تعلق میگیره که روح بخاری به سه بخش روح حیوانی و روح نفسانی و روح طبیعی تقسیم میشه که انشاءالله برز میرسه. حالا این قانونچه ای رو که گرفتید، این اولش این بحث اعضای رئیسه و خادمه و مرعوسه و غیر خادم و عضو روح بخاری اینها رو داره، دیدم داریشون. همین تقسیم بندی رو یه نگاهی بفرمایید تا انشاءالله موقع بحثش فرا برسید. تازه اینایی که اومدن اشکال بکنن که ما اون چه رو میبینیم میشنویم، تمام ادراکات ما و علوم ما همه در مغز ما مثلا جا بگیره، مغز که تازه جزء اعضای کثیفه بدنه، از مغز بالاتر ما روح بخاری داریم که حتی در او هم نمیتونیم بگیم این حقایق جا میگیره. خب غرض اینه که این دیدن ظاهری، این شاید در مغز تأثیرهایی که گذاشته، الانم بشه مغز رو ببریم تجزیه کنیم زیر یک دستگاهی، مغز یک کودک تازه به دنیا آمده